سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از تصمیم اخیر طالبان در افغانستان مبنی بر منع زنان از تحصیل در انستیتوت های طبی که منجر به محرومیت میلیون ها زن و دختر در این کشور از خدمات صحی می شود عمیقا نگران است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شورای امنیت روز گذشته به اتفاق آرا قطعنامه را تصویب کرد که در آن محدودیت های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران می شود را محکوم می کند. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نه تنها ممنوعیت تحصیل طبی زنان محکوم شده است، بلکه از قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه اگست توسط طالبان که حقوق زنان را بیشتر محدود می کند تصویب شد نیز انتقاد شده است. این قطعنامه همچنین ماموریت تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. طالبان در تابستان سال 2021 بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، اما تاکنون هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل متحد گفته است تا زمانی که محدودیت های تحصیل و کار زنان و نقض حقوق بشر از سوی طالبان وجود داشته باشد، به رسمیت شناختن حکومت آنها غیر ممکن است. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت که زنان و دختران در افغانستان به تدریج در حال محروم شدن از تمام بخش های زندگی هستند. حکومت طالبان در مورد قطعنامه شورای امنیت ملل متحد تا هنوز چیزی نگفتند، اما پیش از این انتقادها در مورد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در نوامبر گذشته حدود 1200 پناهجوی افغان در پاکستان دستگیر شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که این بیشترین تعداد بازداشت مهاجران افغان در سال جاری است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پاکستان از شروع سال 2024 میلادی تا کنون بیش از 8500 افغان را بازداشت کردند. در سال 2023، زمانی که مقامات پاکستانی به طور ناگهانی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را آغاز کردند، بیشتر از 30000 افغان را زندانی کردند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 26000 نفر از آنها غیر قانونی، که از این میان بیش از 4300 تنشان پناهندگان افغان بودند که اسناد اقامت قانونی در این کشور را داشتند. پارلمان کوریای جنوبی قرار است امروز شنبه بار دیگر در مورد استیضای یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور، به خاطر فرمان جنجالی اعلام حکومت نظامی رأی گیری کند. پارلمان این کشور هفته گذشته نیز تلاش کرد تا رئیس جمهور را استیضا کند. آنان رئیس جمهور را متهم کردند که برای جلوگیری از تحقیقات جنایی علیه خود و خانواده‌اش وضعیت نظامی اعلان کرده بود. حکومت نظامی اعلام شده توسط وی شورش و تلاش برای تضعیف نظام نامیده شده است، اما یون قول داده است که تا آخرین لحظه به مبارزه خود ادامه می دهد. وی ادعای به اساس خود مبنی بر همدست بودن مخالفان با دشمنان کمونیست کشور را تکرار کرده است. یون شب سه‌شنبه هفته گذشته وضعیت نظامی را اعلام کرد و گفت که هدف از این اقدام خنثی کردن نیروهای ضد دولتی در میان مخالفان سیاسی داخلی است. اما تنها چند ساعت بعد پس از تنش میان پارلمان و اردو این تصمیم لغو شد. هزاران نفر از مردم کوریای جنوبی هفته گذشته پس از اعلام حکومت نظامی به خیابان‌ها ریختند و خواهان استعفا و دستگیری یون شدند. اردن امروز میزبان نشست دیپلمات‌های ارشد آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و عرب درباره سوریه خواهد بود. این نشست یک روز پس از آن برگزار می‌شود که مردم در سراسر سوریه از جمله دمشق سقوط رژیم اسد را با جشن و پایکوبی تجلیل کردند و آن را جمعه پیروزی نامیدند. حکومت استبدادی خاندان اسد که نزدیک به نیم قرن در سوریه حاکم بود، روز یکشنبه گذشته در حال به پایان رسید که شورشیان پایتخت را در میان پیشروی سریع در سراسر کشور تصرف کردند. تعدادی از کشورهای منطقه، آمریکا و ترکیه تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش دادند تا انتقال قدرت در سوریه به صورت مسالمت‌آمیز انجام شود و یک حکومت غیر فرقه‌ای و فراگیر تشکیل شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصباح را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کردید بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است، مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعی هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره با بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط امی میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین، اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است، در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلاتی برای طفل به وجود نبیاید. چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، این همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه، باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه، طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر باوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است، او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه، عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره، و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنین که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامای که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر اما، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره و به مو اساس اگر طفل دختر باشه به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، به می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از این جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شود، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شود، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شود که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرری وارد است برایشان، یا در یک محیطی است که او محیط برایش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش برنامه بذاره.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود، به می اساس اساس بینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصرافی از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح میسازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه زو هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ از اینکه باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونند در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که این باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی یک اشخاصی بی طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق حضانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیم میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شود که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، باز اوجه هم حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجا یه هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل و دو شوز با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شود، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه تطور از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه با بخاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت‌های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل را از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شود، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه تطور از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه با بخاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت‌های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان، درست است، سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار دارد که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارد. افغانستان در وضعیت قرار دارد که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار دارد که اگر خانواده توانی از این را داشته باشد یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشد تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، پسر به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار دارد که دخترها بعد از سنف شش هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میکانیکی کابل که دیگه وجود ندارد، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود ندارد. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برین تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تخنیک افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک قرار داره. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفورم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه با عنوان فرم، با عنوان یک شکل که ما او را ریفورم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میته یا نمیته. اگر که داد یا نداد ما بتانیم او را تغییر شکل بدیم که او بهتر شد. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی میماند، دولت بر سر جایش باقی میماند، قانون بر سر جایش باقی میماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان، از بیرون افغانستان، وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان.
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیتای عینی کاملا درست گفتین، منتها ما منایس یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، ما چمو شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو ما چمو گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همطور یک چیز بوده که شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما یعنی یک ضرورت به خلم که در افغانستان است اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین و رزی که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مسئله ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها در پوانتون ها در دانشگاه ها در هر جایی که میگین بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معرف قسم یک سیاست آمد ما از او خاطر میگم چطور شده که در معرف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از او خاطر گفتم چطور ریفورم ضرور است.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر عزیز به خاطر پرسش خیلی خوبه که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند آن ما باش که نشنید کی نشنید یا کی شنید. ببینید پیشنهاد ما این است که برای مردم افغانستان رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیر در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست چپ پای خود میدانه میفهمه که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که یک کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاهی تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تولد شوه. این جامعه است که این افراد میسازد، این محیط است که این افراد میسازد. قومیت نمیشه تو او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شه، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تولد شه. به این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هست، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده‌ها نپذیرند، جماعت‌ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتون زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، آیا که نتونم زندگی کنم، وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا نشد. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتونستن فرهنگ همدیگر پذیر در جامعه را بیاندازه و نتوانستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که هم چی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم و مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیری را ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که بازمه شدید بسیار مسائل به خصوص آموزش فراغش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش نظام آموزش فراغش درست حسابی در افغانستان جور کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان داریم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان برای ما یاد نداد که ناصر خسته و کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که گر درخت تو بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخی نیلوفری را. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، ما امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست باید این مرکز رو در افغانستان نگود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدونیم که خانواده ها امسال در افغانستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است، ولی این غریبی که زنده نفتانه بانه این او را که در دانشگاه اکسفورد بری و در دانشگاه هارهات بری او که زنده نباشه چی بدردش میخواه؟ این نظام آموزشی چی بدرد از اون نفر میخواه که خود زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان را معیوب کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را از درش کار کنیم که همدیگر پذیری، کسرتگرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیرن، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجیک باشه، در رأس دولتشون میتونه امروز یک روز میتونه هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سوناکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است. باراک اوبامایی که افریقایی اصل بود در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. بلی کرده دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها و صدها نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار با شما افغانستان بسازیم باید همدیگر را بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظامی را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاصتا روی نظام آموزشی افغانستان کرده می‌کنم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقتگرا شود، باید و حتما لیاقتگرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان. با تاسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت گرایی نداشتن، باور به شایسته گرایی نداشتن و باور به تخصص گرایی نداشتن. و این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شما همش افراد را دارین، افراد دارین که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به خاطر است که این های اگر کسی وزیر میشه، این هایشان یا از کسایی است که خیلی رفیقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه یا از قومش نباشه از رفیقای نزدیکش. بعد شما برون از موین پوینتر بین رئیس ها را ببینید، بعد اون پوینتر بین مدیر ها را، بعد این برین در ریاست های معارف ولایتی به بنی کتب به مکاتب برین، به همه اینجا ها برین. شما ببینید که اصلا لیاقت گرایی و شایسته گرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی روی فکر هم نمی کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش و پرورش در خلاق قرار نمی گیره، در خلاق ایجاد نمی شه. در تمامی این نظام هایی که در افغانستان وجود داره، سیاست تا اقتصاد همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه، وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همش بر اساس روابط و ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقتگرا و شایستگرا باشه. به این خاطر است که ما تاکیدم این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شه و اعتماد سازی شه. باید خانواده ها این را بپذیرن که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت را، میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرن و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینا بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت پیش ببره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنن. در غیر از این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر باشه. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشه باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که چی در افغانستان پیش میاد؟ به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش پرورش افغانستان این است که باید لیاقتگرایی و شایستگرایی شود و در کنار این که لیاقتگرایی و شایستگرایی میشه با بنیاد این را اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنه. آیا شما به امی باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است، یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنه، آیا اینها یگانه افراد هستند که میدانن که نصاب چیست، میدانن که درس چیست، میدانن که آموزش چیست، میدانن که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک نه، ولی چون وضعیت به قسمی است که اونمو افراد غیر با علمی یک اقلیت خاص به یک کسی نمیخواهد، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقتگرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدیال بر افغانستان نه تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او را بخونه؟ اینال ای که آدم اشعار بخونه و داستانا را بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. یعنی به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگه زبان ها 12 سال درس جدا کردن هر هفته 5 ساعت درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگویم که دنیا تا یاد بگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرم نماز خواندن نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشن میشه، یک چیز لکشن است، یعنی برای خانواده هایی که بخوای اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونه آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواه یک طفل خود 12 سال همونطور که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در اصلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بدن. پس در افغانستان کشوری فقیر بیشتر از هر جای دیگه یک چیز تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب اطفال خود بده، پس این چیز تجملی نباید به مضامین و چیزهای مصرف شود که طفل از اونجا چیز زیاد نمیگیرن. من 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد به فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا رویش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تیوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از را برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکا را باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسند باید برای از اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. یاد داده شد اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها برسته و یک شغل و حرفه را یاد نگیرند، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا داخل بار دوش جامعه میشن. دکتر بنسینا گفته بود که پیش از اینکه به سن 18 برسته از این سن 15 و بعد باید برای اینها یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید مد نظر گرفته شد. یکی در رشته که طفل علاقمند است و دیگه استادی که استعدادش رو میتونه ببینه. و دیسلا گفته بود چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفت این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. واقعا هم درست میگفت، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخواید در مراحل بالاتر تحصیل کنید خب باز بیشتر تجملی میشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره، ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره مگر اینکه اطفال بره باز به مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره. در اونجا هم یاد گرفتنش خب به اون سطح شکل نیست که بتونه از یک استاد خب سادم نه کسی بتانه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت بده. این خاطر من یک از پیشنهادهایی که من دارم این است که باید نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمنداز جدید مطرح شده که در اون چشمنداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده، باید چنین یک نظام آموزشی جور شده و این نظام موشه باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشد و کتاب‌های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کند. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها. در مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی را که ما در مکتب می‌خوانیم از تختیسیه و تباشیر یاد می‌گرفتیم، نکنم نمونه فیزیکی وجود داشت، نکنم میکروسکوپی وجود داشت، نکنم لابراتوار وجود داشت، نکنم سفرهای آموزشی وجود داشت، نکنم کتابخانه وجود نداشت. شما برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه راست کتابخانه عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود، چیزی هم در اونجا پیدا نمی‌کرد باقی آرشیو کابل. به این خاطر دولت باید سرمایه‌گذاری کنه سر کتابخانه‌ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه‌ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشت. در غیر از این همیشه که ما نظامی بسازیم که بتانیم فرزندان و کودکان افغانستان مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون، گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صاحب یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه تر همیشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش رو که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نشته ها رو میبینین، اکسا رو میبینین، نه؟ یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه قدر لطکوب میشن که این شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقاله به زبان انگلیسی در یک کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع، آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است یا نه، است در من یک بحث هم داشتیم. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. تقریبا و میشه بگه که هسته بسیاری از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، تا به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اصلا اینها بودن که دارالتألیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد مخشوش گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردیم. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق در افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست که ناصر خسرو، توانست که ابو یعقوب سیستانی، توانست که مولانا و صنایع غزنوی اینها را فردوسی را تولید کنند و چرا امروز نمیتونیم ماشین؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش رو به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که تانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت و زمان خود هم میدانست، تانست که از این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا را سوتا برای جامعه که فلسفه را با دین و دین با اینها همش میتونست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه‌های عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگر از هم جهان اسلام دیگر از هم کاملا پاشد و مستعمره اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقل‌گرایی روی آوردند، ولی اسلام از عقل‌گرایی رو گشتاندند به طرف خیلی مسائل خرد و ریزه پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستند و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از یک دیدگاه خیلی محدود تن نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس می دادند. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان ببینید که حتی در درون خود امین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد می بینند، یکی دیگه خود هم اتهام کفر می زنند. به این خاطر عقل گرایی و عقل گرایی و عقل گرایی. اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شوند، از تکفیرگویی بیرون شوند، ما به تغییرهای دینی کس کار و غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقلگرایی و عقلگرایی و عقلگرایی را دوباره باید داشته باشیم. نظر پای بسازیم
با می شعار عقلگرایی مصاحبه ما را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر.
سلسله ماهای تکر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چونزار آن سلسله ماهای تکر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چونزار آن سلسله ماهای تکر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چونزار سلسله ماهای تکر بر سر بازار شود از نفسش تازه چه گلزار آن سلسله ماهای